أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم پیدا کردن نفوذ جریان یهود در حاکمیت‌های پس از دوران غیبت کبرا امر دشواریه. بیشتر باید از آثار کارشون متوجه شد. یکی از کارهای اونها ایجاد اختلاف، تفرقه در بین حاکمیت هایی است که حتی به نام اسلام هست، اختلاف بین اینها تا یک قدرت متمرکز شکل نگیره. اگر دوستان یادشون باشه، ما پس از پیامبر اکرم مطلبی رو عرض کردیم و اون این که درون مدینه پس از پیامبر تمرکز قدرت بود و این قدرت متمرکز هی بال باز میکرد. یعنی اگر در زمان پیامبر اکرم توسعه سرزمینی تا مثلا جنوب مدینه، اگر درست بگم به سمت یمن، شمال مدینه به سمت تبوک، دیگه در تبوک متوقف شده بود، دیگه وارد شام نشده بود، از سمت شرق هم تا حدود بحرین آمده بود ولی وارد عراق و وارد ایران نشده بود، از غرب هم نتوانسته بود از دریای سرخ عبور کنه. تقریبا فقط منطقه جزیره العربی که امروز میگن جزیره العرب، اونم نه کامل، یعنی مثلا نمیتونیم بگیم امارات امروز و قطر امروز، اینها رو هم گرفته بود. خب بعد از پیامبر اکرم به هر دلیلی، اون رو الان دیگه متعرض نمیشیم، به هر دلیل توسعه پیدا کرد و شام فتح شد، عراق فتح، قسمت های از ایران فتح شد. بنابراین یک قدرت بزرگی شکل گرفت. گویی که این قدرت حالا به دلیل نفوذی که وجود داشته، خب اسلام ناب نیست، ولی اگر با یک تحول امام اسلام ناب در رأس این قدرت قرار بگیره، به یک بار همه زحمتی که اونها برای خودشون کشیدن، به یک بار این ظرف در اختیار امام الحق قرار میگیره. خب اگر امام الحق بخواد به چنین جایگاهی دست پیدا بکنه، طبیعتاً باید نیرو تربیت کرده باشه تا بتونه بر این قدرت شکل گرفته فائق بیاد و شاید این تحقق پیدا کرده بود تا یه حدودی. ولی دشمن تقریبا شاید بر اثر تجربه تاریخی که قبلا داشت، چون یهودی ها قبل از اسلام حکومت داشتن، ما صاحب تجربه بودن. قبلا ما درباره مجرب بودن اینها صحبت کردیم، تجربه فراوانی داشتن و خداوند متعال هم در کتاب شریف قرآن از اینها با عنوان اهل کتاب نام میبره. اهل کتاب یک معناش یعنی اهل دانش، دارای دانش بودن و خداوند متعال در وصف تورات میفهمد که فیها هدا. شما این کتاب قرآنی که الان هست هدن للناس، این هدایته، این خاصه به امور معنوی که نیست که به ما یاد بده چجوری نماز بخونیم، چجوری روزه بگیریم. این هدایت هدایت مطلقه است، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این قرآن نزول اون کتاب مبینه، منتها این نمایه عرف القرآن من خوتبه. وقتی که پیامبر در این کتاب نگاه میکنن، در اون کتاب جامع نگاه میکنن دیگه. پس فیه تبیان و کل شیء، کل شیء که بشر رو قراره از مبدأ تا مقصد در این عالم راه ببره. پس تمام زوایایی که در یک حکومت لازمه دنجا گفته شد. وقتی خداوند متعال در وصف تورات میفهمد که کتاب هدایت بود، یعنی در اونجا برای اینا همه این امور گفته شده بود، منتها اونا سالیانی این مطالب رو به تجربه گذاشته بودن، ضدش رو فهمیده بودن که اگر ما مثلا با این شیوه حکومت تشکیل دیم ضدش چیه، اون ضد رو بخوایم بزنیم ضدش چیه. شما میدونید تجربه یک معرفت و فهم ازداد چقدر توانمندی میده. شما الان نگاه کنید این فتنه اخیر خیلی دشمن روش خرج کرده، ولی میبینید چقدر نظام با صلابت چی؟ امروز اگر صحبت های مقام معظم رهبر رو گوش کرده ببینید چقدر آرام. این چرا؟ بدن که طی این 43 سال شما دشمن تجربه کردی، اقداماتشو فهمیدی، ازدادشو متوجه شدی، هرچی هم که اون قضیه رو پیچیده بکنه شما متوجه میشی که از این پیچ و خمها چجوری باید عبور بکنی. برای این دست پاچه نمیشی، صبرتو از دست نمیدی، حوصله رو از دست نمیدی. خب فتنه تعریفش آتش دود داره.
حالا برای خیلی افراد جامعه منظور مشخصه که دشمن
روسیه این اختشاش کرده. خب ابن داره دیگه، میدونم این وقتی که روشن شد همون روز اول روشن بود یا یواش یواش روشن شد؟
اولش
خب دیگه همونش فتنه دیگه منتها. حالا یعنی در حقیقت فتنه است، منتها فهم فتنه بستگی به همون مجرب بودن در مردم هست که اونی میگن بصیرت. بصیرت یعنی همون تجربه، بصیرت یعنی مصداق شناسی. من جرب المجرب حلت به هم ندامه، اگر کسی راه طی شده رو دوباره بره طی کنه، این اگر سرش به سنگ بخوره میشه ملامتش کرد، تو که رفته بودی این راه رو چرا دوباره رفتی؟ اگر یک جایی چیزی تجربه نشده باشه شما اول ملامت نمی کنی. فتنه یعنی آتش دوددار که چشمو میبنده و این اول کار خب اونا درست مثل این بچه‌ای که در بیزه و انسان خباثت اینها رو عجیب اینجاها متوجه میشه. یه مادر برای مقاصد سیاسی خودش حاضر شده بچه‌ش رو بفرست جلو تیر و بعد روش هم دروغ بگی. این خیلی عجیبه. ما شنیده بودیم در تاریخ که به خاطر حکومت پدر فرزند کور کرده، آقا محمد خان قاجار، یا فرزند پدر رو کشته، مادر فرزند اینقدی درباره این در یه جایی که داره تیراندازی میشه بعد جلو تیر بره و بعد بیاد یک سناریو تعریف کنه بگه مامورا زدن. صفر تا صدشو میدونه داره دروغ میگه، میدونه داره دروغ میگه.
نه خیر
بله من اون حالا اینا چیزاییه که شاید بنده
احتمال داره اون سرمسازی رو منافقی کرده باشن و این آدم این کار نکرده باشه.
والا ببینید، حالا اون چیزی که به اصطلاح سرجم قضیه است اینیست که ایشون در حقیقت فقط میاد بگه اینا دروغ گفتن، نمیاد بگه این راست میگه. نه، دارن بازی میکنن با افکار عمومی. مهم اینه که این مادر الان باید به خاطر این بچه
مشکی
بپوشه. اصلا نای یعنی ماها که غریبه هستیم، ولی وقتی که این بچه رو میبینیم ما حالت غم و اندوه بهمون دست میده. یعنی اصلا برای ما فرقی نداره که این بچه به دست پلیس کشته شده باشه یا به دست اوباش. خود این بچه که هیچ گونه تقصیری نداره، خود مرگ این ما رو به هم میریزه. آیا مادر خیلی همچین عادی حتی تکذیبیه و هر تقدیر اگر این مادر بشه گریه کنه یه خورده، فیلم گریهش گریهشو بذاره،
لباس
خیلی ببینید لباسه که دیگه به زور تنه فوتوشاپ نکردن که. ببینید اینا حاکی از اینیست که وقت امروز انقدر این جریان فتنه خبیث و کثیف و نجسه و اینقدر عقبه این قضیه فساد آلود و تباهه که یه بچه با خون بچه خودش، من تقریبا یقین دارم، من کارهایی که داده های اطلاعاتی دیگه کار ندارم، خودم به دلیل تجربه‌ای که تو این 43 سال دیدم، این مادر یقینا تو جریان کشتن این بچه بوده و سنویر سازی میخواستن بکنن. یعنی بچه فهمیده الان بره جلو توسط داعشی ها تیر میخوره ولی ممانعت نکردن و بعد اومده داخل این سناریو. و این چقدر حاکی از این، خب شما حساب بکنید اون اول قضیه که اون خانم را به نام مهسا اونو، اون از اول که دیگه، حالا این که الان تیراندازی داعش هم بوده و اینا، باز هنوز داره این دود ایجاد میکنه. اون موقع که اصلا دود خالی بود، همه فکر کردن واقعا نیروی انتظامی یه دختر بیگناهی رو کتک زده. چه موجی از طرف فرض افرادی که خودی حساب میشدن. ببینید فتنه یعنی این، فتنه یعنی آتشی که دود داره و چشم رو میبنده نمیذاره شما واقعیت رو ببینید. لذا وقتی که مدار گذشت، خب روشن شد فهمیدن نه بابا داستان نیرو انتظامی و کتک و شکنجه و این حرفا نبوده، گرچه که حالا خود اون داستان اون هم اون به خوبی هنوز روشن نیست، اون اگر فضا آتش بخوابه و کارهای دقیق انجام بشه اونجا هم متوجه میشن که چقدر طرف مقابل خبیثه و میدانسته که این با این مأموریتی که بهش داده با این حرف میزده میدانسته این میمیره، نه همه رو میدونسته. یعنی برخلاف فتنه های گذشته فتنه این بار بسیار عقبه کثیف قبیح و زشتی داره و این متعاق اولش دود داره تا قطعا فتنه است بدون تردید، متعاق به دلیل اون تجربه ای که شما دارید دیگه اون خودداری، صبوری، سنگینی که انصافا تا به حال تقریبا من میخوام عرض کنم بنده فتنه های تاریخ رو خیلی بررسی کردم، ندیدم مانند این فتنه در مقابله با این اینقدر متانت و صبوری و عقلانیت به کار رفته باشه که دست دشمن، رذالت دشمن، خبیث بودنش خیلی داره آشکار میشه و این یه رشدیه برای جامعه ما. پیامبر اکرم برای اینکه در جامعهشون تجربه در این قضایا ایجاد کنن فرصتی نداشتن، کل فرصت ایشون برای حکومت 10 سال. لذا در اولین فتنه ای که رخ میده، حالا ما درست از نظر ایمان انتقاد وارد میکنیم ولی شکر میکنم خدا رو که اون موقع نبودیم. ارتد در ناز بعد رسول الله الا ثلاثه او اربعه. چرا قبول ندارم؟ نه از و در حقیقت از بیانات متواتره هست، هیچ بعیدم نیست. بدن که صحنه خیلی طبیعی بوده، صحنه بسیار طبیعی بوده. اون معارفی که این 4 تا داشتن دیگران هم داشتن ولی بازی خوردن. حذیفه جزء افراد اولیه بود، ایشون او اربعه رو قبول نداره یا اصلا اربعه رو قبول نداره. ارتد الناس بعد رسول الله اربعه رو قبول ندارن یا او اربعه شو قبول ندارن. اگر کلن فهمن نه این نیست که اون با واقعیت های تاریخی نمیخونه، اما اگر او اربعه فرض از این بگذاریم، حذیفه مگه لیلة العقبه رو ندیده بود؟ مگه با عمار نبود؟ مگه ندید که پیامبر رو میخوان ترور کنن؟ مگه رویت نکرد؟ رویت کرد، 2 جا هم میخواست حرف بزنه، حضرت فرمود اسکت، پیامبر فرمودن حذیفه اسکت، به تو نشون داده بودن. او دچار تردید چون تجربه نداشتن. اون خیلی مهمه. حالا بخوام این عرض کنم که طرف مقابل ما یهود انباشتی از تجربه ها داشت، بنابراین این خطر رو از قبل احساس می کردن که تمرکز قدرت در مدینه، این ممکنه یه روزی با کار امام الحق کل این قدرت در اختیار او قرار بگیره، بنابراین یک قدرت ثانی در جای دیگه ایجاد کردن، این نگذاشتن شام 100% ذیل مدینه باشه، همتراز مدینه بود که وقتی به شورای 6 نفره گفته شد بین خودتون یه نفر انتخاب کنی، گفته شد اگر انتخاب نکنی از شام میان و مدینه رو میگیرن. پیشبینی قدرت در اونجا اینگونه شده بود که از اونجا میان میگیرن. حالا شما بعد از غیبت کبرا همیشه این خطر وجود داشته که در جامعه اسلامی یه قدرت متمرکزی ایجاد بشه، به یک باره جریان حق بیاد بر این قدرت مسلط بشه. هرچی اونو زحمت بکشن، هرگاه خاص چنین قدرتی شکل بگیره به هم ریخ، هرگاه خاص یه قدرت متمرکزی شکل بگیره به هم ریخ. خب اینو قبلا گفتیم، یکی از اقدامات مغول شاید مهمترینش این بود، یه قدرتی داشت شکل میگرفت و احتمال اینکه این قدرت در اختیار جریان حق قرار بگیره میرفت. اون قدرت اومد کاملا فرو پاشید، قارت شاهی ها اصلا به هم ریختن. خب بعد اون به هم ریخت، بله، جریان حسن صباح بود، اسماعیلی ها بودن، اونا هم یه قدرت بودن، احتمال داشت اونا هم هلاکو رو آورد، اونا رو جمع کرد، رفت قدرت بغداد رو هم به هم ریخ. یعنی اون قدرتی که اگر بخواد اونا روش سوار شن و قضیه رو برگردونن، همه رو دیگه هلاکو فاتحه رو خون. اما حالا اون تجربه تاریخی، اون جریانی که میخواد بر این قدرت بیاد شکل بگیره، بیاد سوار بشه، اون قدرت خودشو از دیدها پنهان نگه داشته، قدرت علمایی، بدون اینکه متوجه بشن اونا، همون میاد بر هلاکو اثر میذاره و میره دهنه هلاکو رو میگیره و هلاکو رو و جریان ایلخانها رو میاره این بر. شما میبینی جریان ایلخانها وقتی میره به سمت این که یک بار این قدرت برش متمرکز بشه، خود ایلخانها رو میندازن به جون هم دیگه، یا در دولت‌های ایلخانی دعوا شروع میشه، هر کدوم یه قسمت میکشن، به قدری تفرقه حاصل میشه که شما در پایان قدرت دولت ایلخانی ها که اون سلطان بهادرخان ابو سعید بود، در اون موقع وقتی نگاه کنی میبینی کل منطقه‌ای که با نام اسلام داره اداره میشه هزار قبیله است، هر گوشه یه همچی چیزی. خب در اینجا وقت این نیست که یه مأمور بیاریم که سلطه فکری خودمون بیاریم. چرا؟ چون در ذیل این هزار قبیله یا نگاه کرد بعضی از جاها یه قدرتایی داره شکل میگیره، این قدرت‌ها میتونن یهو به هم پیوسته بشن یا یه قدرت واحده تشکیل بدن. مثلا آل مظفر در منطقه فارس، اونا تفکرات امامی بینشون آمده. خب در عرض کنم خدمت شما که منطقه آمل و بابل و ساری و تا بره به گیلان، اونجاها افکار امامی داره شکل میگیره، یا از این یه احساس خطر میکنه، یا تیمور میاد، تیمور میاد میزنه همه اینا رو جمع میکنه قدم به قدم. خب وقتی تیمور همه اینا رو جمع میکنه چی شکل میگیره؟ یک حکومت مقتدر. خب حالا شما رو خود تیمور میره اثرگذاری میکنی، میره اونجا یک یا نگاه کرد رو تیمور دارن اثر میزنن. میدونید که تیمور شما نمیتونید در زندگانیش بگی این بالاخره کدام وری بود، یعنی این بالاخره فکر مغولی بود، فکر عامی داشت یا فکر خاصه. یعنی این یه میاد به منطقه حلب، در اونجا میگه که شما چرا در حق شیعه این چه انقدر ظلم کردی؟ میاد در منطقه عرض کنم خدمت شما که دمشق و اونجاها، میگه شما چرا در حق اینایی که حسین ابن علی رو شهید کردن، چرا در حق اونا اینقدر بزرگ داشت دارید؟ چون قبر معاویه و اینا، اینا چیه؟ اینا رو به این دلیل مثلا خیلی دمار ارزگارشون در آورد. اومد در یه جای دیگه اومد یهو اول اون علی معید رو از سربداران اومد در کنار خودش قرار داد، اونم رفت، ولی به این گفتش که تو دیگه نباید افکار شیعی از خودت بروز بدی، تو باید در کنار من که هستی افکار اهل سنت رو داشته باشی. اون خدایا اون حرف چیه؟ این حرف چیه؟ شما نمیتونی از اون یک شخصیت واحد در بیاری، ولی در مجموع که نگاه میکنی میبینی در زمان تیمور علمای خاصه خیلی زمینه کار پیدا کردن، شعراشون، فقهاشون و بعد بالاتر از همه اینها عرفاشون. شما یه حرکتی رو، حرکت عارفانه، میبینید از زمان چنگیز یه حرکت که اسمش بذارن صوفیه، از اون زمان داره آرام آرام روش میکنه میاد بالا. دقت کنید، ما بعد از پیامبر اکرم یه حرکت داریم، حرکت به اصطلاح انزوا، مظهرش هم عبدالله ابن عمر، خیلی رفته انزوا، یه حالت مسجد و نماز و روزهای مدام و نصایح و تو جنگ ها نیاد و اعتزال داشته باشه. این در حقیقت دوری از مثلا معروف ایشون دیگه، ایشون در هیچ مقامی که بهش پیشنهاد میشد نمی اومد، تارک دنیا زاهد. از اینجا هم که حرکتی شروع میشه، میاد آرام آرام شکل میگیره. خب دولت معاویه به شدت تظاهر مادیگرانه داره دیگه، معاویه کاخ سبز ساخته. وقت معاویه در برابر امیرالمومنین بود دیگه، و الا قبل از امیرالمومنین، بله عثمان هم اینجوری بود، عثمان هم حکومتش خیلی حکومت به قول امروزی ها اشرافی شد، ولی در زمان قبل از عثمان جناب عمر نه، اون اصلا تو گوشه مسجد میخوابید، نه کاخ داشت نه هیچی. عرض کردم اون قبلها که اون رئیس ازهر ظاهرن آمده بود زمان شیخ انصاری در نجف، یه دو ماهی مثل که نجف بوده چقدر، خب با شیخ مشهور بوده، وقتی که مخواست بره ظاهرن ازش سوال کردن که کیف وجدت شیخ، چطور آدمی یافتیش؟ گفته بود علمه که علم سیدنا علی، زهده که زهد سیدنا عمر. یعنی در تاریخ شما برید واقعا جناب عمر اینجوری زندگی میکرد، خیلی زاهدانه، ولی به جناب عثمان که رسید نه، اون اصلا دیگه کاخ تشکیل داد، قصر تشکیل داد، توسعه اشرافیت داد. اون وقت در حقیقت حال زندگیشون نسبت به زندگی معاویه دیگه اصلا هیچ بود. معاویه خب امیرالمومنین علیه السلام بعد از جناب عثمان که به قدرت رسید، حضرت حالا چه ظاهر بگی چه واقع بگی، حضرت واقعا ظاهر بود، یعنی خب اصلا اینو چون حضرت 4 سال حکومت داشته اونا نوشتن، این در زمان حکومتش بود که با قنبر میره بازار دوتا پیرن میخره، پیرن گرونتره رو میده به قنبر، پیرن ارزونتره رو میپوشه، قنبر میگه آقا اینو تو بردار. چرا؟ میگه تو رئیس حکومتی. حضرت میگه نه تو باید برده. میگه چرا؟ میگه تو جوانی، من گذشته دیگه، من سن و سالی. یعنی حضرت مظهره اون جریان زهدگرایی و اون جریان معرفت و اینها، اون چون امیرالمومنین رئیس شد دیگه، او در زمان امیرالمومنین اون به اصطلاح خیلی اوج گرفت، به حدی که اومدن امیرالمومنین رو به دلیل این زهد و اینا رسوندنش به مقام الوهیت، که حضرت با اینا مقابله کرد. ولی در حقیقت حضرت شد رئیس عرفا. نه فکر کنید اینا شیعه بودن ها، نه همون قبل دارم میان، اما این شد رئیس العرفا، اقطاب قطب شکل گرفت. پس بنابراین جریان جریان اهل سنتیه، اما آخرش که میری رئیس اقطاب عالم علی ابن ابی طالبه. این گونه است. این وقتی میاد میرسه به زمان چنگیز، این جریان صوفیگری عرفان، این در اون زمان به دلیل شرایطی که حاکم هست این خیلی جا داره. یعنی هر کی از همه جریانات خسته میشه، در این جریان که وارد میشه یک آرامش روحی پیدا میکنه.
این افتاق از آمه است؟
بله؟ بله. اصلا به اصطلاح اون جریان اقطاب زهد رو با عرفان قاطی میکنن دیگه. بله. وقت شما در عرفان بیان عرفانی از غیر از امیرالمومنین ندارید. یعنی شما نهج البلاغه، شما در صوفیه حالا میری به وحدت وجود و امثال اینا میرسی، درست شد؟ الحمدلله اول بلا اول امکان قبله و آخر بلا آخرن یکون و بعده. اینو میشینه قشن میگه آه این چی امیرالمومنین چی گفته؟ میره تو هم فضای اثبات وحدت وجود و بعد عرض کنم خدمت شما که این که همه وجودات مجازی هن، فقط یه وجود حقیقی در این عالم داریم، این حرف رو جای دیگه که ندارن که. یعنی کسی که زهد این که حالا لباس ساده بپوشیم یه قضیه است، اما این که در پس این لباس اون عرفان الهی باشه این جای دیگه نیست. و همین جهت اقطاب به امیرالمومنین رسیدن به دلیل این حرفهای بلندیه که حالا مثلا نمیخوایم بگیم حتما اینجور، ولی مثلا عرض کنم خدمت شما که این فتوحات مکیه، خب ایشون ظاهرا از عامه است، اما خب مثلا قله های عرفان رو از نظر خودشون گفتن، میرسه به امیرالمومنین میگه اینجا دیگه مثلا انقا پر میسوزنه، کسی نمیتونه پرش کنه و امثال این ها. در زمان چنگیز این تقریبا اوج داره. یکی از کسانی که در زمان چنگیز در بحث صوفیه و اینها هست شیخ صفیه. ایشون در اون زمان قطبه که به اصطلاح چنگیز هم تقریبا اوصافه ایشون شنیده. از اونجا شما یک جریانی رو، جریان تربیتی رو در این خاندان شیخ صفی میبینید. بله.
فرمودی که این جریان صوفیه از عامه است. ما مثلا تاریخ رو که میخونیم از غزالی، دیگه تو غزالی خیلی اوج میگیره، یه رو تاییدی که
نه قبلش زیاد بوده،
قبلش هم بوده
نه فراز نشیب داره.
آره.
بله همیشه تاریخ
مغول یه حالت از دوران مغول یعنی قرن ششم به بعد یه حالت تشکیلاتی و ساختارمند پیدا،
قبلش هم بوده پنهان بوده.
تو تاریخ میگه بعد از اینکه حکومت عباسی تو بغداد سقوط میکنه، چون شیعیان یه مقدار آزادی هم از پیدا میکنه، این جریان صوفیه به سمت شیعه گرایش پیدا میکنه. یعنی چون آشنایت و شیعه اونا از جنس تبعی نه از جنس مثلا معرفت و رجوع. ولی ما قبلا قیام سربداران رو توی جریان امامیه تحقیق کردیم، ولی وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم این قیام سربداران هم ریشه در همین مسئله صوفیه داره.
اصلا ببینید شیخ حسن جوری اون شیخ حسن از صوفیه است، مقام شیخوخیت در اونجا پیدا کرده، نه در حوزه علمیه قو. شیخ در اونجا معنا داره.
برای
علی معید نه. ببینید اینها
اگه شیعه است نباید این هم رایی رو کرده، پس اتفاقا صوفیه است.
ببینید این که با چنگیز همکاری بکنه،
با تیمور،
با تیمور دیگه، چنگیز که از تیمور قوی تره دیگه، این که بره همکاری بکنه، این منافات با شیعه‌گری نداره، چون اگر با برنامه رفته باشه عیبی نداره، درست مثل خواجه که رفت پیش هولاکو، خواجه میره پیش هولاکو وای میسه بهش مشورت میده کار میکنه، و این هیچ با شیعه بودنمون هم منافات نداره چون با برنامه است. الان صحبت بنده اینه که در این جریان صوفیه وقتی میایم یه قدرت سلطه فکری در جامعه اینا پیدا کردن. خب اصل قضیه هم که برمیگردیم میبینیم در بین عامه است. حالا اینجا وقتی وارد مکتب یهود میشید میبینید در بین مکتب یهود یه نوع عرفانی وجود داره، اونا هم عرفان دارن و صوفی مسلکی ظاهر
زندگی کردن و
نه حرفای حرفای
چون
یکم اگه عرفانی هم شیعه دارن که نه ما الان فعلا نمیایم بالا بگیم در شیعه با عرفان چه کردن به کجا رسوندنش، ما فعلا اون چی که رو زمین بوده در بین یهودم نوعی عرفان وجود داره، نوعی صوفیگری وجود داره. سوال اینه که از اون اول این صوفیگری چگونه وارد جامعه اسلامی شد؟ شما در زمان پیامبر که هم چیزی پیدا نمی کنی. آیا خود صوفیگری از اول از برنامه های یهود نبوده؟ که بیایم یه قسمتی از معارف قرآن رو تحریف کنیم به یه شکلی که یک قشر عظیمی از اجتماع رو با این بزنیم سر کار. میدونید که اصالتاً صوفیه اولی حرفشون بودی که ما در مسائل اجتماعی دخالت نمی کنیم. عرض کردم ما اولین زهدی که آمد گفت آقا مقام قبول نمی کنم، نمیام تو مقاما. پس اصل صوفیگری، اصل مسجد نشینی و ذکر گفتن و بیرون نرفتن برای جهاد بوده. اون در تفسیر در حی علی خیر العمل که سوال کرد گفت آقا این حی علی خیر العمل در زمان پیغمبر بوده یا نبوده؟ از افتان بله بوده. عرض کرد آقا پس چرا برش داشتن؟ آقا این که بوده، فهمود که علت واقعی داشته، علت اعلانی هم داشته. آقا علت اعلانیش چی بوده؟ فهمودن که مدتی گذشته بود دیگه جهاد نمی رفتن. سوال کردن چرا جهاد نمیان؟ گفتن به خاطر اینکه نماز بهترین عمله، ما هم نماز تو مسجد نبی میخونیم بهترین جا، جهاد هم عمل خوبیه ولی بهترین عمل نمازه، تو همین مسجد نبی میمونی نماز میخونیم دیگه نمیان جهاد. حی علی خیر العمل، به شتابید به سوی بهترین عمل. گفت بهترین عمل نماز دیگه، ما در همین مسجد و نمی علت دوام نماز و اینا مشغولیم جهاد نمیان. دیدن برای جهاد نمیرن، گفت این رو دیگه در اذان نگی که برای جهاد برن. گفت این علت اعلانی بود، علت واقعی چی بود؟ اما خب این خیر العمل چیه؟ این خیر العمل واقعا نمازه؟ شما همه خودتون فقها ها الحمدلله حالی ها بالفعلی ها بالقوه، یک جایی یه مؤمنی افتاده تو آب داره غرق میشه، شما هم نماز رو نخوندی، بخوای نماز بخونی مؤمنه غرق شده. الان بهتری عمل کدومه؟ نجات جان مؤمنه یا نمازه؟ نجات جان مؤمنه. پس الان نماز خیر العمل نیست. خیر العمل یعنی عمل به اون چیزی که الان تکلیف منه. خب اون چیزی که الان تکلیف منه کی تشخیص میده؟ امام. پس حی علی خیر العمل یعنی بشتابید به سمت تولی به حیات امام. با من هم تو اذان برداشت زالا بعضی ها میگن چرا در اذان شما ها اشهد ان علی امیرالمومنین علی ولی الله میگه، بگو آقا این ذکر مصداق حی علی خیر العمل دیگه، همونه یکی عمل صادقی گفتی. منتها اگر حالا نگید که چی، اگه حوصله داشتیم هر 12 تا رو میگفتیم. اصلا اونا صوفی نبودن، نه مسجد نشین نبودن، اون بنده خدا جا نداشتن اینجا بودن. اونا وقتی که پیغمبر خونه داشت همه رفتن.
با توجه به اینکه نص سریع قرآن میگه برای روحانیت تدبوها ما کتب
روحانیت
چونه در قرآن نص سریع تونستن این جا به جا
بندازن؟ اون دیگه در حقیقت بله اینا اومدن گفتن این روحانیت نیست، این عبادته. ما دیر نشین نیستیم، مسجد نشینیم. بله گفتن رهبانیت میرفته تو دیر، ولی ما توی این ما اصحاب صفه اونه که اونجا ذکر نمیگفتن که اصحاب صفه صبح با پیغمبر میرفتن جهاد، شب برمیگشتن هیچ چیزی نبود بخوابن، میرفتن مسجد میخوابیدن. میگه بیکار صبح تا شب بشینه یاهو یاهو یا پیغمبر بگه، این حرفا نبود که. بله ببینید در حقیقت شما اگر بخوای مردم رو از امام الحق ببری اونور، باید یه جوری مشغولشون کنی به یه معرفتی دیگه که نیه احساس به نیاز نداشته باشه. اصولا اینو بدونید، انسان زمانی احساس نیاز به امام میکنه که در مسائل گیر کنه تو مسائل، و الا کسی اگر رب یه گوشه شروع کرد زندگی کردن به کار مردم کاری نداشت، این امام نمیخواد. شما زمانی امام میخوای که اومدی تو جامعه، آقا چپ داره راست داره مستقیم داره عقب گرد داره، این حالا گیج میشی اینجا میگی آقا راه حل کجاست. اون به اصطلاح هشام وقتی که حضرت بهش فرمود که تو اون بحثی که با عالم بصری داشتی راجع به امامت منطقه امامت چی گفتی، گفت آقا اون انکار کرد، من بهش گفتم تو چش داری گواره، گوش داری، آره همین رو داری، اینا رو خدا بهت داده، آره چیه، گفت فلسفه هر کدومو، گفت آخر بهش گفتم خدا به تو عقل داده، گفت آره، گفتم خب برای چی داده تو که چش و گوش و عقل داری، گفتش که آخه اینا ممکنه بین خواسته هاشون دعوا بشه، یعنی چش میخواد رو به رو بره، گوش میخواد سمت چپ بره، خدا این عقل رو داده که اون اسلحه رو انتخاب کنه من بگه ها. بعد این گفتش که خدایی که یه بدن کوچیک به تو داده، چند تا سلیقه خاص این رو گذاشته، این ابناء بشر با این تنوع خواسته ها یه عقل بالاتر نذاشته که این مرون بر بشه، بعد اینو دعواشون نشه منعرف نرن. اون یه خود فکر کرده گفت تو هشام نیستی؟ گفت چرا؟ گفت باری کرده خوش به جایی من بشین. خب من حرفم اینه، حضرت فهمود که راهه، پس و پیش رو برش بستی، به همینه. ولی کسی که رفت یه گوشه ای نشست، نه با کسی دعوا داره، نه با کسی صلح داره. اون حرف حرف خیلی قشنگیه، مرنج و مرنجان، حرف خوبیه، نه از کسی برنج نه کسی رو برنج، اما این شعره، مرنج و مرنجان، قاتل الذین یقاتلونکم، چی میشه مرنجانا؟ بله این حرف اون شیخ درباره مؤمنین گفته، آقا در بین مؤمنین نه از مؤمنین نرنج، مرنجان باز همینجا هم آقا مؤمن ممکن نیست دچار خطا بشه، چرا؟ برای نهی از منکر نداریم، چرا؟ آقا باید نهی از منکر نداریم، خب میرنجه دیگه. این مرنج و مرنجان ای اصلا، بله کسی که صوفیه زاهده میره توی یه دیری زندگی میکنه، نه مبتلا میشه به رنجیدن، نه مبتلا به رنجاندن. ها؟ خب یعنی اون اصلا نیاز به امام رو برطرف میکنه، اصلا جامعه رو. خب این اومد، حالا آیا این جریان مورد توجه قرار نگرفت که برید این جریان رو بگیرید؟ شیخ صفی ظاهرن از اهل سنت، اعلان اهل سنت هم داره، عارف میاد، ولی شما وقتی که شیخ صفی رو میبینی میاد آرام آرام میرسه به سید حیدر. سید حیدر با جریان ترکان مستقر در تبریز و آذربایجان فعلی اویونلاها با اونا مرتبط میشه. بعد یهو سید حیدر میاد جماعت قزلباش رو میکنه، دسته صوفیان، اما صوفیه‌ای که اینها فدوی هم و امامگرا. یه دفعه میاد میشه یک قدرت.
صدیقه خودش شیعه بوده؟
بله، یعنی تفکرات دیگه منطقه علنی نمی کردن. اینا درونشون تحول رخ نداده، تبیان آرام آرام بوده. یعنی که شما بیا بگی سید حیدر تحت عامه بود، تحت تأثیر فلانی قرار گرفت، اینجوری شد. شما بر این جریان تا میاد تا به اصطلاح شاه اسماعیل میاد میجنگه و مستقر میشه و قدرت پیدا میکنه، قبلش شما جایی نمیبینید که اینا به صراحت با علماء بزرگ شیعه ارتباطی داشته باشن. ولی وقتی اون میاد اینا استقرار که پیدا میکنن، آرام آرام یهو میبینید که راه علماء بزرگ و اینا باز کردن. پس یه مطالعه رو از دوستان ما تقاضا داریم، اینه که این جریان صوفیه از زمان چنگیز میاد وارد به زمان تیمور میشه، رشد پیدا میکنه، ولی جوریه که تیمور هم با اینا درگیر نمیشه، یعنی نمیاد اونا رو بزنه. چرا؟ به دلیل اینکه اینا به اصطلاح یک نیرو خفته ای هستن، کاری ندارن. مثلا خود به اصطلاح اون آقای به اصطلاح فیروز کلا، یا بعد میاد به اصطلاح شیخ جنید. میگم شما شیخ جنید اول یه گوشه ای اهل ذکره، دوراری هم اهل ذکره، میگه قابلشون که اینا به هیچ کاری ندارن. یک نیروی خیلی پنهان تربیت میکنن، در یه تاریخ میرسن. آیا این جریان از دست یهود در رفته بوده؟ یعنی اونا میخواستن یا نه یه جریانیه که اونا نمیخواستن، همشکل اونا شدن، گمشون کردن، در یه تاریخی یا فهمیدن عجب قدرت اینجا وجود داشته. یعنی صفویه پنهان عملیاتی جریان عالمانه آخاسته بوده در تاریخ، در یک جایی به یک باره. یعنی یک حرکت اتفاقی کوره بسته نبوده، همونطوری که حرکت علمایی خیلی حساب شده بوده، از مرجع به مرجع می آمده. این جریان هم به شکل پنهان در قالب این با حفظ همه امور سری شکل گرفته، در یک جایی یک هو علنی شده. اینو با این منظر مطالعه کنیم. مطالعه بسیار سختیه، یعنی من کمتر دیدم کسی در باب صفویه با دیدگاه صوفی بودن اینها از این منظر که اینا یه جریان خفته پنهان نیروسازی بودن، در یه مقطع به یک باره میان ماهیتشون روشن میشه، ولی زمانی ماهیت روشن میشه که بسیار مقتدر برای کسب قدرتن، از این منظر مطالعه بکنید. ما انشاءالله هفته آینده در جریان صفویه رو دیگه از شاه اسماعیل، البته انصاب به اصطلاح این شاه اسماعیل رو میگیم و دیگه ادامه میدیم. بله. نه، همه از اول. ببینید یه مطلبی رو دقت کنید، اسلام ظهورش در مدینه است، مکه و مدینه است، اما معارف اسلام حالا چه صحیحش چه التقاطیش، در حقیقت به نوعی هجرت میکنه به سایر مناطق. در هر منطقه‌ای که میره در اونجا یک پیوند و خیشی با مکتب و روش موجود در اونجا پیدا میکنه. یعنی شما در هند کلن اوپانیشادها هست، یعنی کتابهای دینی به اصطلاح خودشون وحیانی برهمنی، اوپانیشاد اسمش. شما اوپانیشادها رو مطالعه بکنید میبینید چقدر کلمات عارفانه و شاعرانه‌ای درش هست، اوج مطالب فنا و اینها در اونجا هستش. خب وقتی که این جریان اسلام میره اونجا، اگر یه مقدار تفکرات رهبانیتی و صوفیگرانم باشه، وقتی میره اونجا اینه خیلی به هم امتزاج پیدا میکنه. وقتی امتزاج پیدا میکنه خیلی هم مطالب اون میاد این ور، مطالب این میره اون ور. اون چیزی که در اونجا اتفاق میفته اینه که به اصطلاح امروز شریعت وارد طریقت میشه، یعنی اون اوپانیشادی میاد مسلمان میشه، اون افکار عارفانه خودشو ترک نمی کنه، داره میاد نمازخونم میشه، میاد نمازخون میشه، او وقت وقتی که نماز حرف میزنه میاد اون مراتب رو تو همین نماز یهو تعریف میکنه، یعنی یه چیزایی در اینجا میگه بله که شما میشه چی؟ میشه همون بخی از پس منوال این میگن عرفان هندی ها اون آمده اثر گل، نه اینجا از قبل بوده رفته اونجا، امتزاج که پیدا میکنه شکل جدیدی پیدا میکنه میشه مثلا عرفان هندی. بله دیگه اونها در طریقت ها میاد، ولی شریعت هستش که شریعت ثابت نماز و روزه و اینها، ولی زا هی از هم جدا میشده به هم پیوست میخورده، یا میامده میشده مثلا نعمت اللهی که طریقت رو از شریعت جدا میدونه، یا اونم یاد مثلا میشه شیخیه میگه آقا جون طریقت مهمه، شریعت پوست است بریزش دور اونور. ولی مثلا میشه همین اهل حقی که در اطراف کرمانشاه و اینا هستن، اینا همین عرفان اینا دارن دیگه، میگن به اصطلاح علی مظهر خداست، پیغمبرم از علی مظهر ذات خداست، پیغمبر مظهر صفات خداست. بعد وقت اونجا نماز و اینا ندارن دیگه، میگه تو اون حقیقتشون میگه از طریقت شریعت پوست است. اینا دیگه حالا ما در بحث تاریخ اونا نمیخوام ورود کنیم، ما اون چی که امشب میخواستیم عرض کنیم اینه که صفویه درسته از جریان شیخ صفی و صوفی بودنشون آمدن به قدرت رسیدن، ما میخوام ببینیم این جریان صوفی بودنشون آیا صوفیه منحرف بوده، روی سوار شدن آمده به یه نقطه آمده شده صحیح، یا نه جریان صحیح رفته از عنوان اونا استفاده کرده، رفته اون تو در اونجا یارگیری کرده اومده و این باعث شده که جریان یهود نتونه حقیقت رو ببینه، یک دفعه وقتی دیده در جب انفجاری رخ داده. اینه ایشالله هفته آینده
جریان صحیح
مزید جریان
صحیح چیه؟
جریان شیعه خیلی نمیشه.